من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين. إنه خير ناصر ومعين. صلى الله على محمد وآله الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. خب أدله حجیت استصحاب به پایان رسید. مروری داشته باشیم بر ادله. اول بنای عقلا که اهم ادله اینه، اگر این نباشه بقیه شاید جوابگوی مشکل نباشه. عقلا هم اگر به استصحاب عمل می کنن، نه به عنوان یک اماره، بلکه قدر متیقن این است که به عنوان یک اصل به استصحاب عمل می کنن. چون عقلا هم اصول و امارات دارن، همچنانی که شرع مقدس هم اصول و امارات دارد. دوم از ادله اجماع. منتها این اجماع اگر هم محقق باشه، اجماع مدرکی است اعتبار سیره عقلا، اعتبار روایاتی که در این باب وارد شده. لذا به این اجماع نمیشه اعتماد کرد. دلیل سوم استقراء. استقراء میتواند از ادله باشد، شرطی که استقراء تام باشد. استقراء تام مفید یقینه و میتونه دلیل محکمی باشه. اگر کسی واقعا در تمام ابواب فقهی، عبادات و معاملات و حدود و احکام و همه اینها، ایقاعات و اینها همه را تتبع بکند و ببیند که در همه این ابواب به استصحاب عمل می شود، این می شود استقراء تام و مفید یقین. استقراء ناقص در حد خودش مفید یقین، ولی اینکه حکم کلی از استقراء ناقص در بیاد، نه، مفید یقین نیست. ولذا علمای منطق هم میگویند که استقراء تام مفید یقین، استقراء ناقص درسته به طور کلی مفید یقین نیست، یعنی به نحو موجبه کلیه حکم را اثبات نمی کنه، اما به نحوه موجبه جزئیه حکم را ثابت می کنه. ولذا می شود از استقراء ناقص در قیاس استفاده کرد، یعنی می شود مورد استقراء ناقص را شما صغرای دلیل قرار بدید، بعد یک کبرا هم بهش زمیمه کنید و نتیجه بگیرید. مثلا در شکل اول قیاس اونی که شرطه این است که موجب بودن صغرا، حالا میخواد صغرا جزئی باشه، میخواد کبرا کلی باشه. اگر صغرا موجبه جزئیه باشه در شکل اول، نتیجه این قیاس هم میشه موجبه جزئیه، به شرطی که البته کبرا هم موجبه کلیه باشه. بلا اگر کبرا سالبه کلیه باشه دیگه نتیجه موجبه نمیشه، نتیجه سالبه میشه. ولی به هر حال چون در شکل اول قیاس صغرا باید موجبه باشه، اما از این که جزئیه باشه یا کلیه باشه، کبرا باید کلیه باشه، اون وقت نتیجه میده. منتها در صورتی که صغرا موجبه جزئیه باشه، نتیجه موجبه جزئیه است. در صورتی که البته کبرا هم موجبه باشه، در صورتی که صغرا موجبه جزئیه باشه و کبرا سالبه کلیه، در این صورت نتیجه سالبه جزئیه خواهد بود. چون میگن نتیجه تابع اخص مقدمته، اینه اخص با سین نه اخص با سال. پس اجماع هم مدرکیست قابل اعتماد نیست. استقراء هم که اگر ناقص باشه دلیل قطعی نیست. چهارم روایات بود که در مجموع ما 6 تا روایت در کفایه نقل شده بحث کردیم. 2 تا روایت دیگر هم در کتاب‌های دیگه مطرح کرده‌اند و نقل کرده‌اند. یکیش اینه، روایت عبدالله ابن سنان: سئل ابو عبدالله علیه السلام و انا حاضر، از حضرت سوال شد، من هم بودم. سوال شد که انی او ایر و صوبی از ذمی، لباس ما آریه دادم به یک شخص یهودی که ذمی، و انا اعلم انه یشرب الخمر و یأکل لحم الخنزیر، و من علم دارم این شرب خمر میکنه، این اکل لحم خنزیر میکنه. و یرده علیه، بعد این لباسو پسم میده. و اغسله، من اینو طاهر میکنم، میشویم. اغسله قبل ان اصلی فیه، پیش از نماز لباس رو میشویم. این سؤال ایشون، این شخص. و اما جواب حضرت، فقال سل فیه، در این لباس نماز بخون. ولا تغسله من اجل ذلک، به خاطر اینکه دست یک یهودی بوده لازم نیست لباس بشوید. انکه اعرته ایاک، آریه دادی، هو طاهرون، طاهر بود. ولم تستیقن انه نجسه، چه میدونی که این نجسش کرده؟ علم نداری که این لباس نجس شده پیش این شخص یهودی. بله، فلا بأس ان تصلی فیه، نداره شما تا علم به نجاست این لباس پیدا نکرده ای، در این لباس نماز بخون حتی تستیقن انه نجسه. وقتی یقین کردی که نجسش کرده اون وقت دیگه طاهرش کن. طهارت واقعی از شما نمیخوام، طهارت ظاهری میخوام. شما الان یقین نداری که این لباس پیش ایشون نجس شده، بنابراین عرض کنم که نیازی به تطهیر نداره، اگر اینکه یقین پیدا بکنی. بله، از کجا میدونی که نجسش کرده؟ بله، وقتی یهودی ها بودن، مسیحیان بودن، مسلمانان بودن، در بیت یکی از آقایون قم، بله، مجلسی ها بودن، مجلس شورا، از کنم که خب اونجا هم زردشتی هست، یهودی هست، مسیحی هم هست، مسلمان هم هست، سنی هم هست، شیعه هم هست، آش همه عجیله، همه چه اونجا جمع. بله، بعد بستنی آوردن برای مهمون ها، بستنی ها قیفی رو هم چیده بود. اون یهودی بیچاره گفت که آقایون شما بستنیاتون رو بردارین، من دست نمیزنم، آخرش اون آخری بذارید برای من که نجس نشه. خودش هم میدونست که نجسه، گفت که بله شما بردارید، آخرش من بردارم. خب شاید این یهودی گفته به هر حال این مسلمونه، من رعایت کنم، لباسش نجس نکنم. آقای
سوال دارم، الان اینجا بحث لباسه، من میدونم که یهودی نجسه، من میدونم یهودی تن کافر نجسه، این روایت هم اینطور دارم میگن، امام بهش میگه میدونم که بدنش نجسه، یهودی نجسه بگه لباس میگه نجسه، ولی امام اینجا میگه نشور. دلیل اینه میشه که کفار که نجس ظاهری مطرح نیست، آیات قرآن این که از نجاست هم مطرح میکنم، همین
از آقای مکارم نبود یه سال کافران نجس نیستن،
یعنی
اهل کتاب هم نجس نیستن.
آره،
کلن
اینجا ما
اینطور
دارم
میگه،
دلالت
التزام، دلالت التزام بگیم که اونا نجس که نیستن. آخه ایشون میگه من میدونم این شراب میخوره، میدونم این گوشت خوک میخوره، میدونم اینا رو، بنابراین درسته اگر هم بگیم نجاست ذاتی ندارن، ولی نجاست عرضی که دیگه دارن. مسلمان هم تازه نجاست ذاتی ندارن ولی نجاست عرضی پیدا میکنن، اونا هم همین جوره. بله البته قرائنی هست، روایاتی هست از اونها استفاده میشه که اینها نجاست ذاتی ندارن. بله نجاست اگرم پیدا کنن نجاست عرضیه، مثل عرض کنم که مسلمون ها. خب عرض کنم حضورتون که این یه روایت، باب 74 این ابواب نجاسات، حدیث اول از کتاب وسائل الشیعه. البته اینم در مورد طهارت و نجاست، در همه ابواب فقهی که این کارآمد نیست. روایت دیگری، این میشه هشتمین روایتی که نقل کرده این، از عبدالله ابن بکیر ان ابیه، بله پسر از پدر، که گفت قال لی ابو عبدالله علیه السلام اذا استیقنت انک قد احدثت، یقین به حدث پیدا کردی، و توضأ، حالا که یقین کردی به حدث و توضأ، رجوع بگیری. و ایاکه ان تحدث وضوءا ابدا، مبادا وضوع بگیری حتی تستیقن انک قد احدثته، فقط وقتی یقین کردی به حدث اون وقت وضوع بگیر. و الا ایاکه ان تحدث وضوءا ابدا، مبادا وضوع بگیری. بله، فقط در صورت علم به حدث باید وضوع گرفت، در غیر این صورت لازم نیست وضوع بگیرید. خب اینم عرض کنم که دلیل خوبیه، ولی مخصوص وضوع هست، نه در همه ابواب فقه. آدرس هم باب اول من ابواب نواقض الوضوع، حدیث هفتم از کتاب مستطاب وسائل الشیعه. خب حالا یک سوال مطرحه و اون اینه که شروع استدلال به این روایات از پدر شیخ بهایی است. قبل از پدر شیخ بهایی علمای ما، فقهای ما به روایات استصحاب استدلال نکرده. چرا؟ خودما استدلال نکردن، از زمان ایشون شروع شد و بعدم ادامه پیدا کرد. چرا اینها استدلال نکردن؟ وجوهی برای این ذکر کردن. یکی این که حضرات علما سیره عقلا رو کافی می دانستن، هم کافی و هم شافی و هم وافی، از هر حیث اینو مفید می دانستن. یه احتیاجی نداشتن که برن سراغ روایات. روایات هم در حقیقت امضاء سیره عقلاست، یعنی دیگه روایات جنبه تأسیسی ندارم، بلکه جنبه امضایی دارم. سیره عقلا که بله مشخص، معین، معلوم، ائمه ما هم با این روایاتی که در موارد خاصی وارد شده سیره را امضا کرده. چون اگر سیره رد بشود حجیت ندارد، اما اون سیره ای که رد نشده، ولو این که امضا هم نشده باشه، همین که رد نشده باشه، در صورتی که در مرعا و منظر معصوم باشد، این سیره اعتبار داره. خب اینجا علاوه بر این که رد نشده این سیره عقلاییه، تعدادی از روایات هم رسیده که نشون میده اون سیره امضا شده. بنابراین حجیت استصحاب تأسیسی نیست، امضاییه. ائمه اطهار امضا کردن این سیره عقلاییه را، لذا اگر استدلال نکرده اند به خاطر این بوده، خاطر این سیره بوده. بله، خب ممکنه بگید که بالاخره مشهور قدما اعراض کرده اند از این روایات. اعراض مشهور هم باعث میشه که روایت از اعتبار ساقط بشود. خب شاید بگیم که این روایات مورد اعراض بوده، معرضون عنه بوده، بنابراین از درجه اعتبار این روایات ساقط شده، ممکنه این بگیم. ولی نه، عرض کنم حضورتون که از لحاظ اینکه این روایات جنبه تأسیسی نداره، جنبه امضایی داره، بنابراین اگر به این روایات استدلال نکرده ام، دلیل نمیشه که این روایات رو از کار بیندازیم و بگیم که این روایات از اعتبار ساقطه برای خاطر اعراض مشهور. نه، مشهور اعراض نکرده، در حقیقت تأسیسی بودنشو قبول نکردن، امضایی بودنشو قبول کردن و از این لحاظ هم اعراضی از این روایات صورت نگرفته. این راجع به ادله و راجع به مطالبی که تا اینجا بحث کردن. حالا عرض کنم حضورتون که در باب استصحاب مطالبی مطرحه، فرمایش آخوند تنبیهاتی مطرحه که هر کدام از این تنبیهات درباره یک موضوع خاصی بحث کرده. این عرضی که الان میخوام مطرح کنم آخوندم به صورت تنبیه مطرح نکرده، تتمه بحثهای گذشته قرار داده، بعد وارد تنبیهات میشه. این بحث اینه که عرض کنم حضورتون، بله آخوندم اینو مطرح نکرده، آخوند راجع به عرض کنم که احکام وضعی و تکلیفی این رو تتمه این بحثا قرار داده، بعد وارد تنبیهات شده. بالاخره استصحاب آیا مخصوص احکام تکلیفیه یا در احکام وضعی هم استصحاب جاری میشه، این خودش یه بحثه. اما یه بحث دیگه اینه که آیا استصحاب در شبهه موضوعیه که مسلم حجته، اما در شبهه حکمیه چطور؟ آیا حجت هست یا حجت نیست؟ بعضیا میگن که نه حجت نیست، فقط در یک مورد و اون در شبهه نسخ و عدم نسخه. اگر شما شک کنید که آیا یک حکمی منسوخه یا منسوخ نیست، شبهه حکمی است. در اینجا قطعا استصحاب می کنید عدم نسخ را و معنی نداره جریان استصحاب، کسی هم رد نمی کنید اینجا. اما میگن در غیر مورد شبهه نسخ، شبهه حکمیه اعتبار نداره، در حالی که متأخرین فرق نمیذارن میان شبهه حکمیه و شبهه موضوعیه، همه را یکسان میدونن. بله، بعد میگن که خب در مورد عرض کنم حضورتون که اسیر عنبی ازا غلا، خب اسیر عنبی قبل از اینکه غلایان پیدا کنه طاهر بود، حالا که غلایان پیدا کرده آیا طاهره یا طاهر نیست؟ خب شبهه حکمیه است، شک در طهارت و نجاستش داره، حالا میتونیم استصحاب جاری کنیم؟ میگن نه استصحاب جاری نکردم. پس معلوم میشه در شبهه حکمیه استصحاب جاری نمیشه. خب حالا این مثال واقعا قاطعه، یعنی با همین مثال ما یقین میکنیم که در شبهه حکمیه حضرات تمسک به استصحاب نکرده. شاید این که اینجا استصحاب جاری نمی کنن به خاطر دلیله. دلیل داریم برای این که اسیر نبی اذا غلا ینجس. وقتی دلیل داشته باشیم، دلیل لفظی داشته باشیم، دیگه لازم نیست بریم سراغ استصحاب. شاید به خاطر این بوده، این عدم اجرای استصحاب در اینجا. نمیتونیم دلیل قاطع بگیریم برای این که بر شبهه حکمیه استصحاب جاری نیست. در این حال شما میگید در شبهه نسخ استصحاب جاریه، در جاهای دیگه استصحاب جاری نیست. خب چرا یک بام و دو هوا؟ اگر در شبهه حکمیه استصحاب جاری نیست، چه فرق میکنه در مورد نسخ باشه یا در غیر مورد نسخ؟ اگر هم جاریه که جاری. میگی در اسیر نبی اذا غلا استصحاب طهارت نکرده ام. گفتن نجسه. دلیل داره. وقتی دلیل داره بر نجاست، بریم استصحاب جاری کنیم. استصحاب و سایر اصول عملیه دلیل حیث لا دلیلند. درست استصحاب بر سایر اصول عملیه تقدم داره، اولویت داره، ولی همشون از این نظر یکسانند، دلیل حیث لا دلیلند. خب وقتی شما دلیل دارید بر این که اسیر نبی اذا غلا ینجس، دیگه تو شک نیست که بریم استصحاب جاری بکنیم. اینه که این مثال همچیز قانع کننده نیست برای عدم حجیت استصحاب در شبهه حکمیه. یا مثلا یه مثال دیگری میزنم. بله، آب متغیر نجس. آب نجس متغیر که عرض کنم حضورتون تغییرش دایل شد، زال تغییر، آیا استصحاب نجاست میکنیم در اینجا؟ اگر استصحاب نجاست بکنیم، یعنی جریان استصحاب در شبهه حکمیه. میگن اینجا هم استصحاب جاری نکردند، نگفتند که این آبی که نجس بوده و متغیر بوده و حالا زال تغییره، یعنی موضوع تغییر کرده، خب استصحاب جاری نمی کنه. خب این به لحاظ اینه که در شبهه حکمیه استصحاب جاری نمیشه، یا به لحاظ اینه که موضوع تغییر کرده، چون شرط جریان استصحاب بقای موضوعه. آبی که زال تغییره، شاید میگن این دیگه بله موضوعش تغییر کرده، بنابراین استصحاب جاری نیست. شرطش بقای موضوعه، وحدت موضوع. میگن وحدت موضوع نداره. آب متغیر و آب غیر متغیر دو تا موضوع جدای از یک دیگره، بنابراین استصحاب در اینجا جاری نکردن. شاید به خاطر اینه، نه به خاطر این که در شبهه حکمی یا استصحاب جاری نمیشه. بنابراین معلوم میشه که این حرفا زدن همچی بله از باب الغریق یا تشبس و بلحشیش شاید اینجور باشه. بله شما میخواد برای رد اعتبار استصحاب در شبهه حکمیه به این حرفا استناد بکنید. یا مثلا یه مطلب دیگری هم میگن، اینم عرض کنم و تمام کنم، و اون اینه که بله میگوین که خب چرا اصحاب راجع به شبهه حکمیه سوال نکردن؟ شما هر چی روایت در باب استصحاب دارید مربوط به شبهه موضوعی است، همش سوال میکنه راجع به آب، راجع همین چیزاست. بله خب چرا راجع به شبهه حکمیه سوال نکرده ام؟ از باب این بوده که مثلا در شبهه حکمیه دیگه یقین داشتن که استصحاب جاری نمیشه، یا شاید به عکسش بوده، یقین داشتن استصحاب جاری میشه، لذا می آمدن راجع به شبهه موضوعیه سوال میکردن، راجع به شبهه حکمیه سوال نمیکردن. بله، شاید علتش این بوده. بنابراین آیا میشه به این جور ادله ما اکتفا کنیم بر عدم اعتبار استصحاب در شبهه حکمیه؟ این ادله به نظر حقیق قانع کننده نیست، اطمینان بخش نیست. دلیل وقتی دلیله که واقعا اطمینان بیاره برای انسان، اما دلیلی که اطمینان نمیاره به این دلیل نمیشه تمسک کرد. حالا بعضی از بزرگان مثل مرحوم آقای خویی در این اجود و تقریرات ایشون مفصل بحث کرده، حالا من هنوز نمیدونم این بحث رو مطرح کنم یا مطرح نکنم، انشاءالله امروز تصمیم میگیرم. و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین، غفر الله لنا و لكم.